بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی کیفی احتیاج عدم الممکن الى السبب. ربما یتشکک فیقال ان رجحان عدم الممکن الى وجوده لو کان لسبب لکان فی العدم تأثیر لکن العدم بطلان صرف یمتن و استناده الى شیء. این فصل درباره این است که وقتی ما میگیم عدم المعلول معلول عدم العله هست که امر رایجی است در السنه حکما و ملاکش این است که میگیم خود ماهیت متساوی نسبت به وجود و عدم هست، هم وجودش احتیاج به علت داره هم عدمش احتیاج به علت داره، منتها علت عدم عدم و علت وجود. کسانی تصور میکنند که این معنا نداره که بگیم عدم هم علت میخواد، خودش معدوم است، نیست، وجود است که علت میخواد. همین گرایش متکلمینه که برای ملاک احتیاج به علت را حدوث میدونن، میگن شی خودش معدوم هست، اول چیزی نیست، خب چیزی نیست که دیگه علت میخواد. وقتی میخواد حادث بشه و بعد از عدم به وجود بیاد اون وقت علت میخواد، که انهو عدم رو مستند به ذات شیء میکنه. البته که انهو عرض میکنم برای اینکه بگیم عدم اگر مستند به ذاته یعنی مقتضای ذات هست که میشه مثل واجب الوجود، اونم میشه ممتنع الوجود، ولی این را به زبان نمیارند، ولی مقتضای کلامشون همین. به هر حال تشکیک میکنن در این که این حرفی که شما میزنید که عدم هم احتیاج به علت داره، این حرف معقولی نیست و طبق قواعد خودتون این حرف قابل قبول نیست. از دو راه این را درش تشکیک میکنه. یکی این که اگر بگیم ما عدم هم معلول است و علتی میخواد، باید چیزی در عدم تأثیر کند، همونطور که وقتی در وجود میگیم علت در وجود شیء اثر میگذاره، اینجا هم وقتی میگیم عدم معلول است یعنی یک علتی باید تأثیر بگذاره در عدم، با اینکه عدم چیزی نیست تا درش تأثیری بگذاره. بعدش هم که تأثیر گذاشتن بالاخره آخرش معدوم است، چیزی نیست که چیزی پدید نمیاد تا بگیم این اثر علت است. این یه اشکال. یه اشکال دیگه اینه که وقتی شما میگید عدم معلول مستند به عدم علت است، پس دو تا عدم رو در اینجا فرض کردید که یکی علت است یکی معلول، و تعدد اینا اقتضا میکند که تمایز داشته باشند، و حال اینکه میزی در اعدام نیست، اعدام تمایزی ندارن تا اینکه بگیم این عدم علت است اون عدم معلول. این دو تا اشکال. ایشون جواب میدند از این اشکال که ما که میگیم عدم معلول مستند است به عدم علت، اینجور نیست که در این عدم ها یک عدم صرف باشد و هیچ بویی از وجودش نخورده باشه، بلکه وقتی پای علیت و معلولیت و اینها میاد، اعدامی است که اصطلاحا میگیم لهو حظ من الوجود، اینا اعدام مضاف هستند که در سایه نسبتی که به وجود دارند یک حظی از وجود پیدا میکنند. حظ نه این که یعنی واقعیت خارجی، بلکه عقل برای اینها یک تقرری در نظر اعتبار میکنند، و در همون ظرف اعتبار عقلی است که این مسائل مطرح میشه. این عدمی که عقل لحاظ کرده که میگه این عدم معلول است و اون عدم العله است، در این ظرف همدیگه متمایز میشن، تمایزشون هم به واسطه نسبتی است که به موضوعاتشون پیدا میکنه، در سایه تمایز موضوعات اعدامشون هم تمایز پیدا میکنه، و علیت و معلولیت هم در همون ظرف اعتباره. و اصل مسئله اینه که ما وقتی در وجود هم میگیم علت تأثیر میگذاره در وجود معلول، علت چیکار میکنه به ماهیت؟ یعنی ماهیتی داریم ما و علت میاد یه چیزی میذاره در ماهیت، یک اثری رو ابقا میکنه، ایجاد میکنه در ماهیت، یا نه ذات علت هست، وجود علت هست و وجود معلول از او پدید میاد. عقل میاد ملاحظه میکنه به این که این معلولی که از علت و ناشی شده، یعنی این وجود، این توأم است با یک ماهیتی. این معناش این نیست که علت ماهیت را جعل می کند یا وجود الماهیه را، یعنی اتصاف الماهیه بالوجود را، اون فقط جعل می کند همین وجود را و غیر از وجود هم چیزی نیست. منتها لازمه این وجود معلولی ماهیت است، لازمه اون ماهیت امکان است و مفاهیم دیگری. و از جمله اینه که میگیم این ماهیت بعد از که اعتبار شد به عنوان یک امر عقلی، میگیم نسبتش به وجود عدم یکسان است. اگر علت باشد وجود برای او ضرورت پیدا میکنه، اگر نباشد عدم علت، علت است برای عدم. همه اینها یک مفاهیم عقلی است، وگرنه اینطور نیست که در ظرف خارج ما یک عدم متقرری داشته باشیم به عنوان عدم علت و یکی عدم معلول و رابطه بین اینها باشه، تأثیر و تأثری باشه. همه اینها یک نقاشی های ذهن هست و مفاهیمی است که عقل انتزاع میکنه، ولی بی منشأ نیست. منشأ این است که این وجود میبینه قائم به اوست و خود به خود، لولا علت این چیزی نبود، اون وقت این مفاهیم را به لحاظهای مختلف انتزاع میکنه. بنابراین این که شما گفتید در عدم میزی نیست، در عدم مطلق میزی نیست، اما عدمی که مضاف هست در سایه مضاف الیهش تقرر پیدا میکنه، همون تقرر عقلانی، و میز هم پیدا میکند در همون ظرف اعتبار عقلی، و بیش از این هم ما نمیگیم تا اینکه اشکالی پیش بیاد. ربما یتشکک، اشکال میشه، تشکیک میشه در مسئله. فیقال ان الرجحان عدم الممکن علی وجودهی، اینکه عدم رجحان پیدا می کند بر وجود، لو کان لسببه لکان فی العدم تأثیرون، اگر این هم علتی می داشت باید علت در عدم تأثیر کند، لکن العدم بطلان و صرفون، چیزی نیست تا اینکه بگیم این اثر است و متأثر از چیزی است و چیزی درش اثر گذاشته بود. یمتن استناده الی شیء، چیزی که بطلان صرف است معنا نداره بگیم این معلول اینی نیست، بگیم این معلول آن است، چیزی نیست اصلا. پس اصلا معلولیت درباره عدم غلطه، اون وقت جا نداره که بگید که رجحان معلول هم علت دارد، رجحان عدم. این یه اشکال. ثم قولکم عدم الممکن یستند الی عدم علت وجوده، این که شما میگید یک عدم معلولی داریم و یک عدم علتی، این عدم مستند به اوست، معناش اینه که دو تا عدم متمایز داشته باشیم، یستد تمایز بین الاعدام و کونها هویات متعددتن، باید اینا چند تا هویت باشن، چند چیز باشن تا بگیم این یکی علت است اون یکی معلول، بعضها علتون و بعضها معلول، فحیث لا تمایزه ولا اولویته فلا علیته ولا معلولیه. این تشکک، این ایجاد شک، یزاهو زدوده میشه، از بین میره به این که جن جواب داده میشه به ان عدم الممکن لیس نفیا محض، اونی که هیچ مصداق ندارد حتی مصداق اعتباری عدم مطلقه، محال مصداقی هم براش اعتبار شود، اما عدم مضاف نه، له حظ من الوجود، به همین معنایی که خواهد اومد که لهو حزم من الوجود یعنی چی؟ به معنا ان العقل یتصور ماهیت الممکن و ینزاف و الیها معنی الوجود و العدم، عقل میاد ماهیت ممکن را در نظر میگیره در حالی که اون را با وجود عدم میسنجد، نسبتی با وجود عدم پیدا میکند. یعنی وقتی ما ماهیت ممکن را نسبت به وجود عدم میسنجد، یجدها به حسب ذاتها خالیتن تحصل و لا تحصل، میبینه نه تحصل دارد و نه لا تحصل، نه وجود داره نه عدم، سواء کان به حسب ذهن و به حسب خارجی فرق نمیکنه. ماهیت چه در ذهن به عنوان وجود ذهنی در نظر بگیریم، بالاخره باید وجود ذهنی داشته باشه، ولی خود ماهیت اقتضای وجود ذهنی ندارد، اقتضای لا وجود ذهنی هم ندارد. در خارج برسد به وجود خارجی بسنجیم، اقتضای وجود خارجی ندارد، اقتضای لا وجود خارجی هم ندارد. این مقایسه فرق نمی کنه، به حسب وجود ذهنی باشد، یعنی ظرف وجود و عدمش، وجود عدم فز ذهن باشد یا وجود عدم فل خارج. وقتی می بیند خالی هست خود ماهیت از اینا، یحکم به انها فنزمام کل من المعنیین الیها تحتاج الى امر آخر. ماهیت برای اینکه چیزی از وجود و عدم بهش منظم شود احتیاج به امر دیگری دارد، در این انزمام احتیاج به علت. خب اون وقت میگیم که علت میاد وجود، یه علتی وجود میده یه علتی عدم. خب علت که میگیم وجود میده یعنی چی؟ کما ان معنا تأثیر الا فی وجودها فی وجود ماهیت ما لیس ان تودع فی الماهیت شیئا. معناش این نیست که ماهیت یه چیزیست و علت هم میاد یه چیزی بهش میده و این ماهیت حامل اون شی میشه. تکون و هیه به گونه ای که خود ماهیت حامل اون شیئی باشد که بهش اعطا می شود، او متصفتن بهی فی الواقع، یا اینکه در ظرف واقع ماهیت یه چیزیست به عنوان ذات و این چیزی که بهش اعطا میشه صفتیست برای او. به اینها نیست، به این صورتها نیست. پس چیه؟ بل به ان یبدع امرن. معنای علیت این است که علت یه چیزی را ابداع میکند، حفاظه میکند، ایجاد میکند. این همون است که ما میگیم وجود. ثم هو به نفسه، این وجودی که حفاظه میشود خود به خود دارای ماهیت است. معناش این نیست که یک وجودی حفاظه می کند یک ماهیتی هم به این وجود حفاظه می کند، یا اول یک ماهیتی را حفاظه می کند بعد به ماهیت وجود را حفاظه می کند. هم یک چیز بیشتر در خارج تحقق پیدا نمی کند، هم وجوده، منتها این وجود عقل میگه دارای ماهیتی است. این ماهیت دار بودن این دیگه به جعل نیست، این که میگیم ذاتی هست به همین معنا. یعنی عقل وقتی این وجود را لحاظ میکنه ماهیتی براش تحلیلش میکنه به دو حیثیت ماهیت بمیشه. ثم هو این وجود به نفسه ذو ماهیته، خود به خود ماهیت دار است. یعنی به گونه ایست این وجود که عقل تحلیلش میکنه به دو حیثیت وجود ماهیت. من غیر تأثیرین، دیگه برای اینکه بگیم ماهیت دار شده یک تأثیر دیگری نمیخواد، یک جعل دیگری نمیخواد که به این وجود ماهیت بدن، یا بگیم اول ماهیت رو میده بعد به ماهیت وجود میده که دوتا جعل باشه. ول ماهیت و منسبقتون به سبق الوجود، این وقتی گفتیم این وجود ماهیت دارد یعنی این ماهیت رنگ وجود را به خود میگیرد، یا مستضیعتون به ذوئهی مادام الوجود، مادامی که وجود هست ماهیتی هم دارد که این ماهیت در اثر نور وجود روشن میشه. الان ما علمت من مسلکنا، که ماهیت یک امر اعتباری است و از حدود وجود انتظار میشه. فکذلک، این درباره ایجاد بود که میگه وقتی علت ایجاد میکنه تأثیر در وجود میگذره به این صورته. حالا تأثیر در عدم میذاره یعنی چی؟ یعنی این کار رو نمی کند. فکذلک معنا تأثیرها فی عدم الماهیه لیس الا ان لا تبدع امره، اون کاری را که در مورد تأثیر در وجود میکرد وجودی را حفاظه میکرد، حالا تأثیری که در عدم می کند این است که اون افاضه را نمی کند، اون وجود را اعطا نمی کند. لا تبدع امرن، که اگر اون امر را اعطا می کند ماهیت دار می بود، امری بود که متحد بود با ماهیت. البته این اتحاد هم در جای خودش گفتیم اتحاد بالعرضی است، یعنی اتحاد یک امر حقیقی است با یک امر اعتباری و مجازی. نعم للعقل ان يتصور ماهیت الممکن و یضیف الیها شیئا من مفهوم الوجود و العدم، عقل میتونه این کارا رو بکنه که همین وجود بسیطی که عقل یا افاضه میکند یا نمیکند خودش را بیایه ملاحظه کند به عنوان یه چیزی که نسبت به وجود عدم دارد، منتها نسبتش یکسان است، یعنی نه وجود را اقتضا میکند نه عدم. اون وقت از کجا میفهمد عقل که این وجود دارد؟ یا از راه برهان علمی میفهمه یا از راه برهان لمی. وقتی میگیم وجود را بهش نسبت میده چگونه عقل اینا لحاظ نسبت میده وجودش را؟ یا میبینه علتش ایجاد وجود دارد و از راه برهان لم کشف میکند که وجود المعلول هم تحقق دارد، یا آثار این معلول را میبینه از راه معلول پی میبرد به اینکه علتش وجود دارد. به سبب تصور وجود العله و عدمها من جهت علمه بالاسباب، تا که اگر از این راه باشه، از راه علم و اسباب باشه، المسمى بالبرهان اللمی. عبارت خیلی جالب نیست، این المسمى موصوفش درست روشن نیست چیه. این علمی که از ناحیه اسباب حاصل میشه، این تحصیل علم برهان علمی است، سببش برهان علمی است، نه خودش برهان علمی. در عبارت این مقدار مسامه است. یا به این صورته که از راه برهان علمی پی به وجود این ماهیت میبره، او به سبب ملاحظت وجدان آثار مترتبت علشه، یا آثار وجود را میبرد، کشف میکنه که این وجود خودش تحقق داره، که این آثار را داره، عدالت علی وجودی. یا آثار نیست، دلالت میکند بر عدمش، کما فی البرهان المسمى بالعلم. فعلم ان مرجح العدم که مرجح الوجود لیس الا ما له حظ من الوجود. حالا بالاخره بعد از این تفاصیل جواب طرف رو چی بدیم؟ اون که گفت عدم است و سه بطلان محض است و اینها، جوابش این است که نه، بطلان محض نیست، له حظ من الوجود، لیس الا ما له حظ من الوجود. اون جایی هم که میگیم علت العدم عدم العله است، اون عدم عله محض نیست، عدمی است که له حظ من الوجود. چیه این حظش از وجود؟ همون تصور عقلی، همون اعتباری که عقل برای این عدم میکنه. لا ذات العدم به ما هو عدمون، نه از اون جهت که عدم محض است، بطلان صرف است، بطلان را میگه علت است، نه، از اون جهتی که اعتبار شیئیتی برای عدم می کند. خب اگه اینجور شد که هم مرجح عدم و هم مرجح وجود، هر دو حظی از وجود دارن، پس چه فرقی می کنه؟ فرقش اینه که در اونجا وجود حقیقی خارجی علت هست، اینجا وجود اعتباری، وجود فرضی که مصداق فرضی که عقل برای عدم اعتبار می کند. الا ان مرجح طرف الوجود یجب ان یکون به نفسی امرا متقررا حاصلا، تقرر واقعی دارد بدون فرض و اینکه تقررش فرضی باشه. اما این طرف مرجح العدم و اما مرجح البطلان و العدم فلا یکون الا معقولا مجردا، صرف یک امر عقلی است، من غیر تقرر له خارجا، خارجا عدم العله تقرری ندارد، خارج عن الملاحظه العقلی. فعدم العله و ان کان نفیا محضا فی ظرف العدم، اگه در ظرف واقع به لحاظ واقع حساب بکنیم درسته، چیزی نیست، الا ان له حظا من الثبوت به حسب ملاحظه العقل، عقل برای این یک ثبوتی را اعتبار میکند، به این معنا میگیم حظ له حظ من الوجود. و ذالک یکفی فی ترجیح العقلی، اونجا که پای حکم عقل در کار است که عقل میگه رجحان دارد وجود یا رجحان دارد عدم، اینا که امر خارجی نیست، یه رجحان یه چیزی باشه که در خارج تحقق پیدا میکنه، اینا همه حکم عقلی است. اون جایی که پای حکم عقلی در کاره، اعتبار خود عقل هم کافی است برای این ترجیح. و ذالک یکفی فی ترجیح العقلی و الحکم باستتباعه لعدم المعلول ذهنا و خارجا، این که میگیم عدم العله مستتبع عدم معلول است، به دنبالش عدم معلول را می آورد، البته به دنبال نه زمان رتبته، به دنبال عدم معلول را می آورد، چه در خارج یعنی به حسب وجود خارجی یا به حسب وجود ذهنی هر کدام باشد، این حکم که این عدم به دنبال خودش عدم معلول را می آورد یه حکم عقلی است، برای این حکم عقلی هم همون رجحان عقلی و اون ثبوت عقلی کافی است. کل واحد منها به وجه غیر الاخر، یعنی عدم معلول غیر از عدم العله است. این گفتیم کافی است، این حکم برای این حکم همون ترتیب چیز مرد ثبوت عقلانی کافی است. فان استتباع عدم العله عدم المعلول فی الخارج، معنای این که میگیم عدم العله مستتبع عدم المعلول است، هو کونهما بما هما کذالک باطلین به حیث لا خبر انهما به وجه من الوجوه اصلا حتی ان هذا الوجه السلبی. معناش این که میگیم عدم العله عدم المعلول را به دنبال میاره یعنی همین، یعنی این دوتا در خارج هیچ اثری ازشون نیست، وجود خارجی ندارن، اما چرا اینا وجود ندارن؟ چون اولی موجود نیست و دوم موجود نیست. و اما استتباع عدمها عدم حفظ ذهن، این که در خارج چون میگیم هر دو بطلان خارجی هستن اما یکی مستتبع دیگری است، یعنی با این که هیچ کدام در خارج نیستن اما نبودن یکی تابع نبودن دیگری است. و اما عدم استتبا و عدمه ها، یعنی عدم الاله، عدمهو یعنی عدم المعلول، فزن فهو کونو، تصور عدم الاله و الحکم بهی علیها یوجب تصور عدم المعلول و الحکم بهی علیه. یعنی ما وقتی عدم الاله را تصور میکنیم و حکم میکنیم بل عدم الاله، میگیم این عدم نیست، العدم و غیر موجودته، بعد اول تصور کنیم و حکم کنیم به این که این علت معدوم است. وقتی این کار را کردیم، گفتیم علت معدوم است، این یوجب تصور عدم معلول را و حکم به این که المعلول و معدومون، حکم به عدم علال معلول. و فی تصور عدم المعلول مجرد استتباع لتصور عدم الاله. اما وقتی معلول را ما تصور می کنیم، صرف این که معلول را تصور کردیم همین است که عدم الاله را تصور می کنیم، یعنی به دنبال این تصور می کنیم که علت نیست. من دون ترتب الحکم به عدمه ها علی الحکم به عدمه، نمیگیم چون که معلول نیست علت هم نیست، حکم به عدم علت را تابع عدم معلول نمی کنیم. آیا اینجور هست در ظرف عقلی ما یا نه؟ بالاخره نه، در خارج نه علتیست نه معلولی، در ذهنم نه علتیست نه معلولی، عقل این رو میبینه که اینجا علت نیست معلول هم نیست و یحکم به این قضیه که العلت و غیر موجودته و المعلول و غیر موجوده. اما در مورد علت میگه وقتی معلول نیست به خاطر این است که علتش نبوده، این تابع اون عدم است، چون علت نیست معلول هم نیست. اما در مورد معلول اینا نمیگه، نمیگه چون معلول نیست علت نیست، فرق این دوتا همینه. پس اینجا علیت رو ما بین عدم این اثبات میکنیم به همین معناست، با این که میگه این دوتا حکم میکنند که هر دو معدومند اما یک حکمش تابع حکم دیگریست، میگه چون علت نیست معلول نیست. ولی این طرفش این تبعیت نیست، نمیگه چون معلول نیست علت نیست، معنای علیت العدم همینه. و بالجمله الامتیاز بین الاعدام، خب اون دوتا چیز داشت، شک تشکیک داشت، یکی این که در عدم تأثیری نیست بطلان محض است، یکی هم این که در اعدام تمایزی نیست. و بالجمله الامتیاز بین الاعدام به حسب مفهومات العقلیه و صورها الذهنیه به وجه من الوجود یکفی فی کون بعضها مرجحا، این امتیاز لازم نیست در خارج باشد، در ظرف خارج بله عدم بطلان محض و تمایزی هم نداره، اما و عقل وقتی این عدم را تصور کرد و برای اون فرض مصداق کرد، همین کافی است که امتیاز پیدا کند از عدم علت. ان الممتنع، اونی که ممتنع این است که عدم به ما هو اندمون، یعنی بدون اینکه فرض مصداقی براش کرده باشد امتیاز درش حاصل بشه. بطلان محض بله درش میزی نیست، اما اگر یک بطلانی بود که عقل برای او یک مصداقی فرض کرد، همون عدم مضاف، اونجا چرا میشه میز داشته باشه از عدم دیگری؟ مذالک لم یلزم هاهنا، در اینجا که ما میگیم عدم الاله و عدم المعلول و یکی تابع دیگری است، این جور نیست که بطلان به معنی ها بطلان را بگیم، بلکه بطلانی است که عقل برای او مصداقی فرض میکند. این یه مطلب. مطلب دیگری که کما بیش حرفا در گذشته هم بوده، لذا اینا تعبیرش هایشو میفهمم، خلاصتان اجمالیه، مطلبی است که از سابق هم اشاره شده و این است که ما به ماهیت سلسله مفاهیمی را نسبت میدیم قبل از این که متصف به وجود بشه. این هم کار عقل، این از هنرهای عقل، این ماهیتی که خودش چیزی نیست اعتبار می کند، قبل از این که متصف به وجود بشود احکامی برای این ماهیت ثابت می کنه، مترتبتاً بعضها علاوه است. ما همون داستان معروفی است که میگیم الماهیت و تقررت فامکنت فاحتاجت فوجدت فوجدت فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت. اینا مفاهیمی است که عقل ماهیت نسبت میده، اعتباراتی است، اعتباراتش همه صحیح است. اینجوری نیست که بتونیم ما جلو عقبش کنیم یا بگیم اصلا اینجا چنین اعتباری جا نداره. نه، اعتبارات عقلی است با ترتب، ولی همه اینا در ظرف عقل است. معناش این نیست که در خارج ما چیزی به نام امکان داریم، چیزی به نام حاجت داریم، چیزی به نام ایجاب داریم، چیزی به نام وجوب داریم. در خارج غیر از وجود العله و وجود المعلول هیچ دیگه نیست. ولی عقل وقتی وجود المعلول را در نظر میگیره، ماهیت ازش انتظار میکنه. این یکی اولش که خود ماهیت شد یک امر که عقل درک میکنه، برای این امر یک ثبوتی فرض میکند. میشه ماهیت خودش تقرری پیدا کرد. به حسب این تقرر است که میگیم علت به ماهیت وجود میدهد. ماهیت چیه که بهش وجود بده؟ یعنی عقل فرض میکنه که ماهیت که انه یک موجود توخالی است، یه ظرف توخالی است، باید وجود بریزن توش تا پر بشه. یک تصویر عقلانی است. این همون تقرری است که عقل برای ماهیت هست. به دنبال این تقرر وقتی حالا شد ماهیت شیئان، یعنی شیء مفروض، شیء اعتباری، دنبالش میگه امکنت. چنین ماهیت چون نسبتش به وجود عدم یکسان است یا ضرورت وجود عدم ندارد، پس ممکن است. وقتی ممکن شد میگیم خب اگر ممکن بخواد وجود پیدا کند، با اینکه خودش اقتضایی ندارد، چه میشه؟ احتیاج دارد به اینکه کسی او را ایجاد کند، فحتاجد. دنبال احتیاج میگیم خب وقتی احتیاج داشت ما چطور میشه؟ باید یه علتی ایجاب کند، او را از حد امکان خارج کند. وقتی از حد امکان خارج میشه، ایجاب میشود. وقتی او ایجاب کرد، این وجوب پیدا میکند. وقتی به حد وجود رسید، علت ایجاد میکند و اون وقت بعد وجود مییابد. این وجود مرحله نهایی است. قبل از مرحله وجود 5-6 تا مفهوم را مترتباً ما به ماهیت نسبت میدیم و اینها همش اعتبارات عقلی صحیحی است، ترتب هم دارد. به یک معنا میتونیم بعضیش برای بعضیش هم علیت قائل بشیم. گفتیم که ملاک علیت، علت احتیاج، یعنی اون وقتی گفتیم احتاجت، این معلول است، علتی دارد. علتش چی بود؟ گفتیم امکنت فاحتاجت. پس علت احتیاج امکانش بود. این امکان چون مقدمه است، به همین معنا علت است. علیتی که در اینجا میگیم یعنی اون ترتبی که بین این مفاهیم عقلی لحاظ میشود. بله، چیزی نیست در خارج که علیت و معلولیتی داشته باشی. معنای علیت که میگیم امکان علت احتیاج است، یعنی این دو مفهومی که عقل درک میکند، اول این یکی را درک میکنه، بر اساس این مفهوم مفهوم دوم را انتظار میکنه. علیت همین در باب مفاهیم. به هر حال اینا رو باید درک کنیم. کار عقل این هنرهایی است که از عقل برمیاد و به وسیله همین چیزهاست که ما مطالب را تحلیل میکنیم. ولی همین که عقل ببیند یه موجودی، علتی یه موجودی هست، یه علت دیگری هم اینجا پیدا شد، همین. نه رابطه علیت و معلولیت درک میشه، نه احتیاج درک میشه، نه تأثیر و تأثیر درک میشه، نه خلق و خالق و مخلوقی پیدا میشه. هیچ کدوم این مفاهیم نیست. همه اینا مفاهیم عقلی است. چگونه این مفاهیم پیدا میشه؟ با همین تحلیل ها و با همین اعتبارات. فکر نکنید حالا وقتی گفتیم این مفاهیم اعتباری است یا مصداق فرضی دارد، یعنی پوچ و هیچ، باید بشوریم بذاریم کنار. اصلا کار عقل همین چیزاست. خلاصتون اجمالیه. ان للماهیت الامکانیه والاعیان المتقرره حالات عقلیه. ماهیات ممکن، اعیان متقرره عطف تفسیری است، داب چیز اضافه نمیفهمونه. اینا یه سلسله حالات عقلی دارند و اعتباراتی که سابق بر وجودش است. هنوز به وجود نیامده این ماهیت، عقل براش اعتباراتی میکنه. ولی این اعتبارات واقعی است، اعتبارات پوچ نیست. مستندتن فی لحاظ العقل بعضها الی بعض. این اعتبارات هم بعضیش مستند به بعضی است، یعنی بینش یه رابطه ای هم هست، یکی علت هست یکی معلوله، تقدم و تأخر هست. من غیر ان یکون فی الخارج به ازای ها شیئون. اما معناش این نیست که اینا در خارج یه مابعضایی دارد، امکانش یه مابعضا دارد، احتیاجش یه مابعضا دارد، این شد امکان، این شد احتیاج، این حرفا نیست. ولیسه فی الخارج اندنا امرون سوال وجود. مخصوصا روی اصالت الوجود، ما غیر از وجود اصلا چیزی نداریم در خارج. امکان کدومه، ماهیت کدومه، احتیاج کدومه، این حرفا اگه وجود است که خب وجوده، غیر وجود هم که چیزی نیست در خارج. پس هر چه هست همه اعتبارات هست، اما این اعتبارات چیزهایی است که ما میتونیم حقایق رو باش درک رو کنیم. ثم العقل یتصور الماهیت متحدتا بهی و یجد الماهیت به حسب المفهوم غیر مفهوم الوجود. خب وقتی خود اصلا ماهیت رو عقل تصور کرد و برای ماهیت تقرری قائل شد، یعنی اون وقتی بعدی که حالا ماهیت رو انتزاع کرد، مفهوم انسان رو از یه موجودی درک کرد، میبینه این مفهومی رو که از این شی درک کرده غیر از مفهوم وجود است. خب پس خود مفهوم انسان یه چیزی شد غیر از مفهوم وجود، توی ذات این مفهوم وجود نیست. یجدها به حسب نفسها معراتن عن الوجود و العدم، خالیتن عن ضرورتیهما و لا ضرورتیهما. نه ضرورت الوجود عدم دارد و نه لا ضرورت الوجود و العدم رو میشه براش اثبات کرد. همونطور که میگیم لا موجود و لا معدوم، لا ضروری الوجود و لا ضروری الوجود، لا ضروری العدم و لا ضروری العدم، هیچ کدام از اینها رو به مقام ذات ماهیت نمیشه نسبت داد. به عنوان اینکه یک امری باشد، صفتی باشد ثابت در ذات ماهیت، یعنی به حمل اول اینا حمل نمیشه بر ماهیت. بالمعنى العدولی، یعنی به عنوان یک وصفی ثابت، سلب تحصیل اشکال نداره، اما به عنوان وصف عدولی که وصف بده به موصوف، بگیم یه چیزی درای ذات ماهیت اثبات بکنه، نه چیز رو اثبات نمیکنه، تو ذات ماهیت چیزی نیست. البته این یکی از تعبیراتیه که ایشون به صورت مختلف به کار میبره، بعد جا تکیه میکند که ما ثبوت را برای ماهیت، سلب را برای ماهیت اثبات میکنیم، اثبات و سلب. بعض جا تکیه میکردن بعض جا رو این که این سلب تحصیلی است، اثبات نمیشود چیزی. یه مقداری بین عبارتها ناهماهنگی وجود داره، ولی قابل توجیه هست به این صورت لاقل، که اونجایی که میگن حتی به صورت سلب عدولی، ایجاب عدولی هم هم نمیشود، یعنی سلب را ما نمیتونیم برای به عنوان در یک قضیه موجب معدولت المحمول حمل کنیم بر ماهیت، منظور این است که یعنی به حمل اولی حمل نمیشه. و اونجا که اصرار دارن که نه، امکان را ما هم سلب، امکان را که نسبت بدیم به ماهیت، به معنای این است که سلب و ضرورت این را اثبات میکنیم در ماهیت، یعنی به حمل شایع اثبات میکنیم، به این صورت قابل جمع. فیحکم، وقتی دید هیچ ضرور، نه ضرورت را و نه لا ضرورت، هیچ کدام به ماهیت نسبت نمیده، یحکم به حاجتها فی شیء من الامرین، یعنی یا وجود یا عدم، یا ضرورت الوجود یا ضرورت العدم، الا مرجح غیر ذاتها، که اون مرجح موجب لها، ایجاب میکند احد الامرین را، یا ایجاب میکند ماهیت را. اگر لهما باشه مناسب تر است. اون مرجح ایجاب میکنه وجود احد امرین را، یا باید لهو باشه که به احد برگرده، یا لهما باشه که به امرین برگرده. البته اینجور هم میشه معنا کرد تا یه مقداری تکلف آمیز. فعول من ذلک، به این ترتیبه که وقتی ما دیدیم این در واقع ایشون مکانیسم ذهن را دارن در مورد ماهیت بیان میکنن که چجور میشه اصلا مفهوم ماهیت به دست میاد، چجور میشه که مفهوم امکان رو بهش نسبت میدیم، و اینها به ترتیب اول امکان، بعدش احتیاج، تا ایجاب و وجوب اینها پیدا میشه. توضیح دادن که اول ما مفهومی رو درک میکنیم از یه موجودی، بعد این مفهوم را جداگانه خودش را شیئی در نظر میگیریم، یعنی تقرری براش اعتبار میکنیم، بعد اینو میسنجیم به وجود عدم، میبینیم وجود عدم ندارد، پس میگیم اگه بخواد داشته باشه باید احتیاج به چیزی دارد، فاحتاجت. به این ترتیب این قضیه به وجود به دست میاد که ان الماهیت امکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت. خب در اینجا یه سوالی پیش میاد که قبلا هم این سوال به صورت یک اشاره ای آمده بود، که شما از یک طرف میگید وجود المعلول، وجود عقل اول مثلا، این صادر شده، اول صادر است، و در اینجا میبینید که اول ماهیتی باید باشه، برای ماهیت شما عنوان امکان را در نظر بگیرید که نه وجود دارد نه عدم، بعدش همینطور حاجت و ایجاب و اینا تا برسه به وجود. پس باید بگید اول صادر ماهیت است، باید ماهیتی باشد تا این صفات رو برایش اثبات ببینید، تا برسه بعد از ایجاب و وجوب و اینا و تازه برسه به ایجاد و وجود برسه. این میفرماید که این که میگید عقل اعتباراتی دارد برای ماهیت قبل از وجود، این معناش این نیست که اینا یک اموری هستند که واقعیت خارجی دارند و احتیاج به صدور دارند. اینا یک تقدم‌های اعتباری است که باز در ظرف عقل است. به یک معنا این مفاهیم مقدمند بر وجود، به یک معنای دیگه وجود مقدم بر همه ایناست. و این منافات نداره. ما خیلی از این چیزها داریم که دو حیثیت دارد، از دو جهت که ما نگاه میکنیم احکام متفاوت پیدا میکنند. اینجا به لحاظ درک عقلی از یک حقیقتی ما درک میکنیم، عقل با مفاهیم آشناتر هست. اینه که اول ماهیت رو درک میکنه، به دنبال ماهیت مفهومهای دیگر را به ترتیب درک میکنه. اما این منافات نداره که بحث به ظرف خارج، اون چیزی که اصالت دارد وجود، مخصوصا به معنای اصالت وجود. پس وجود تقدم داره بر اینا، تا وجودی نباشد ماهیت ازش انتزاع نمیشه و سایر مفاهیمی که به دنبالش میاد. اینا دو لحاظه و با هم تنافی نداره. بعد چند تا مثال میزنم که ما از این چیزا زیاد داریم، که گاهی مثلا ابتداءن وجود فی نفسه یک شیء ثابت میشه، بعد وجود و حول شیء آخر، با اینکه در ظرف خارج یا این دوتا یکی هستن، یا اول وجود فی شیء آخر است بعد وجود فی نفسش اثبات میشه. چند تا مثال برای اینجا میزنم که به ذهن تقریب بشه که یک شی دو حیثیت میتونه داشته باشه، از یک لحاظ تقدم داره از یک لحاظ تأخر. هازا این مسئله که ما گفتیم که مرتبه ماهیت مقدم است بر وجود به مراتبی، لا ینافی کون الوجود اول از سوادر و اصلها، لأن الموضوع فی هازا الحکم. اینجا که میگیم اول از سوادر، موضوع وجود است. اونجا که می گفتیم الماهیت و تقررت فحتاجت الاخر، موضوع ماهیت بود و هر موجودی دو حیثیت دارد، موجودات امکانی به لحاظ ماهیتش یه حکمی داره، به لحاظ وجودش یه حکم دیگری. و فی ما ذکر المنظور الی حال الماهیه به قیاسها الی وجودها و جائل وجودها. وقتی ما ماهیت را نسبت به وجود و موجد لحاظ می کنیم، این ترتیب ها پیش میاد که امکنت فحتاجت الاخر. بنابراین دو تا با هم منافات ندارد، یکی به لحاظ ماهیت است، یکی به لحاظ وجود. طبعا ماهیت جاش ظرف اعتبار عقلی است، وجود جاش ظرف صعود خارجی است. تنظیر میکنه کما یقال ان الشی کثیرا ما یتأخر به حسب وجوده رابطی عن الذی یتقدم علیه به حسب وجوده فی نفسه. وجود بسیاری از موجودات هستند که هم وجود فی نفسه دارن هم وجود لغیره، و وجود فی نفسهشون این وجود لغیره هست، ولی دو حکم دارن. به لحاظ وجود فی نفسه میگیم مقدم است بر لحاظ وجودش فی غیره، وجود فی غیرهش مترتب است بر وجود فی نفسهش. چه بسا ما علم به وجود فی نفسه داریم اما هنوز علم به وجود فی لغیره نداریم. میدونیم یه چیزی موجود است اما نمیدونیم در چی موجود است و صفتی برای چی هست یا ظرف وجودش چیه. پس میشه و حالا که بالاخره همین وجود هم وجودی است که للموضوع دارد، للغیر دارد. در خارج دو حیثیت نیست، اما عقل دو حیثیت برای این درک میکنه، یه حیثیت وجود فی نفسه، یکی وجود للغیر. للغیر بودنشو میدونیم، اونشو نمیدونیم یا برعکس. البته فی نفسهشو میدونیم، للغیرشو نمیدونیم. کما ان شی کثیر ما یتأخر به حسب وجوده رابطی، یعنی به حسب کون ناقص وجود للغیر، ان الذی یتقدم علیه به حسب وجوده فی نفسه. یک حکمی را برای شیئی ثابت میکنیم به حسب وجود فی نفسهش، و یک حکمی را ثابت میکنیم به حسب وجودش للغیر. این حکم وجود للغیرش متأخر است از اون حکمی که برای وجود فی نفسهش اثبات میکنیم. این یک مثال. مثال دیگری، یثبت فی العلم طبیعی وجود و مبدا الحرکه بعد اثبات. اول ما در علم طبیعی حرکت را اثبات میکنیم، میبینیم حالا از راه حس، تجربه، راه دیگری اثبات کنیم که حرکت وجود دارد. بعد میگیم که این حرکت مبدع میخواد، محرک میخواد. فی متن الواقع محرک است که حرکت را ایجاد میکند، یعنی محرک تقدم دارد بر حرکت. اما ما اول حرکت را اثبات میکنیم، بعد از راه حرکت محرکش را اثبات میکنیم. در ظرف عقل ما حرکت مقدم است، اما در ظرف خارج محرک مقدم است. پس این تقدم و تأخر با هم منافات نداره. خیلی چیز هاست در ظرف عقل مقدمه، در خارج مؤخر یا بالعکس. یثبت فی العلم الطبیعی وجود و مبدا الحرکه بعد اثبات الحرکه، یعنی اول اثبات خود حرکت میشه، بعد اثبات مبداش میشه. و حالا که در ظرف واقع مبدا مقدم است بر معلول بعد اثبات الحرکه. بعد اثبات الحرکه و وجود، یعنی بعد و اثبات وجود محرک غیر متحرک لا متناهی القوت و القدره. این لا تناهی هم غلطه، لا متناهی باید بشه. این اشاره به بحثی است که گویا مبتکرش ارسطو است. اصلا ارسطو ثانی رو از اینجا اثبات میکنه، میگه ما حرکت هایی داریم در خارج، حرکت های نامتناهی بر اساس فلکیات قدیم که برای افلاک حرکت های دوری غیر متناهی قائل هستند، که میگن افلاک ازلن و ابدن بودن و این حرکت دوری را داشت. این حرکت محرک میخواد. محرکی که اثبات این حرکت را به این شی میده باید از نظر قوت و قدرت نامتناهی باشه. اولا باید خودش متحرک نباشد، من که اگر متحرک باشه خودش هم دوباره احتیاج به محرک دیگری خواهد داشت. بالاخره باید برسد به یک محرک غیر متحرک. اون محرک غیر متحرک هم باید لامتناهی القوه باشد، قوه لامتناهی داشته باشه، چون حرکت دوری تعدادش و ادوارش نامتناهی است. درسته که هرچی تحقق پیدا میکنه همیشه یک مرتبه متناهی است، اما به لحاظ ادوار نامتناهیش اون قوهی که این حرکت ها رو به وجود میاره باید خودش لامتناهی باشه. از این راه هستن اثبات ثانی میکنه ارسطو. برهان حرکتی که ارسطو میگه اینه. پس اثبات محرک بعد از اثبات حرکتی، واقعا که در متن واقع محرک مقدم است بر حرکت. بعد اثبات الحرکه و اثبات وجود المحرک الغیر المتحرک. محرکی میگه حرکت محرک میخواد، اون محرک باید غیر متحرک باشد و لایق متحرک نباشد اون هم محرک دیگه خیلی میخواد، تسلسل لازم میاد. و این موجودی که محرک هست باید لا متناهی القوه و القدره باشد. چرا؟ برای اینکه اون حرکت های دوری فلک اینها از نظر تعداد نامتناهی هستند، پس محرکشون باید قدرت نامتناهی داشته باشه. حالا این وجود محرک رو کی اثبات میکنیم؟ بعد اثبات حرکت دوریه. اول باید حرکت دوریه فلک رو اثبات کنن. این غلطه، تصحیحش بفهم. حرکت دوریه، اول حرکت دوریه رو اثبات میکنه. طبق نظر اونها یک حرکت نامتناهی است، ازلی و ابدی. پس اون کسی که این حرکت را ایجاد میکند باید خودش متحرک نباشد و قدرت نامتناهی هم داشته باشد. لأن حال الجسم فی نفس، بله؟ چرا؟ بر عطف که عطفه، منطقه عطف بر چی؟ بله. یس کما یس بود تو فی العلم طبیعی وجود و مبدع الحرکه بعد اثبات الحرکه. و یس بود فی العلم طبیعی، حالا این علم طبیعی دیگه نمیشه، این یه بحث الهیست. و کما یس بود وجود المحرک غیر متحرک بعد اثبات حرکه دوری. و ذلک لأن حال الجسم فی نفس ماهیت المتغیره متقدمتون علی کونه ذا مبدأ محرک. خود این که این جسم یک امریس متغیر و دارای حرکت، این در ظرف فی نفسه، یعنی در به لحاظ ماهیتش این را عقل قبل ابتداعا درک می کند، یعنی این یک حال فی نفسه هست، مثل وجود فی نفسه میمونه که حرکتی هست، چنین چیزی وجود دارد. وقت این حرکت وجود رابطی دارد به مبدأش، این وجود رابطش را بعد اثبات میکند، بعضی که خود این ثابت شد. مع کون الواجب به ذات به حسب ذاتی متقدم، اما به حسب وجود خارجی واجب است که مقدم است بر همه اشیاء و از جمله چیزهایی که حرکت دوری دارد. خب حالا با توجه به این مثال هایی که گفتیم میبینید که این که میگیم یه چیز گاهی به یک لحاظ مقدم است به یک لحاظ مؤخر، این تناقض نمیشود. فلا تناقضه بین کون الوجود متقدمن فی نفسی علی الماهیه و حالاتها به یک لحاظ، یعنی به لحاظ وجود خارجی، و متأخرن انها و ان مراتبها به حسب تعلقها و ارتباطها. از اون جهتی که وجود است مقدم است، اما از لحاظی که وجود الماهیه هست ما باید قبل ماهیت رو بشناسیم تا بگیم این وجود الماهیه هست. این هم یه مطلب. مطلب دیگری که باز اینجا مطرح می کنن مسئله به مناسبت البته بحث اصلیش در باب علت و معلول میاد. مسئله این است که معلول همونطور که در حدوثش احتیاج به علت دارد، در بقایش هم احتیاج دارد. با توجه به اون مبنایی که ایشون داشتن که فرمودن این اون چه از علت صادر میشه وجود المعلول است و این وجود است که به خاطر نحوه خاصش احتیاج به علت دارد، این فرق نمی کنه در آغاز پیدایشش باشه یا در استمرار وجودش باشه، برای این وجود است، این وجود احتیاج دارد. این روش ننوشته که باید این در لحظه اول باشه، بلکه هر قدر دوام بیشتری داشته باشد احتیاج بیشتری داره. اگه یه لحظه بود فقط یه احتیاج داشت، اما وقتی وجودش بقا دارد به اندازه‌ای که بقا دارد هر لحظه ای احتیاج دارد. این هم نتیجه گرفته میشه. حالا بخونیم اینو تا کجاش میرسیم. تبصرتون تذکریه قد لوهنا الیک و سنروزه لک بیانهو، بیان توضیحش بعدن خواهد اومد که خود ماهیت اثر جائل نیست، اونی که اثر جائل است وجوده. مفهوم کلی چه ذاتی باشد چه عرضی، ذاتی باشد ماهیت یا عرضی که عرضی که ولو خودش فی حد نفسه ماهیت دارد ولی نسبت به موصوفش عرضی است، هیچ کدوم از اینها اثر جائل قیوم موجود به ذات نیستند. حالا که این را دانستی فحکم بان المنسوب به ذات الالالا لیس الا نفس الوجود، اونی که واقعا به علت انتصاب دارد و علت اون را اعطا می کند خود وجود است. سوا انکانه متصفن بالحدوث و بالبقا، چه وجود حدوثی باشد چه وجود بقایی باشد، هر دو احتیاج به علت دارد. بل الوجود الباقی اشد و حاجتن فی تعلق بالغیر من الوجود الحادث زاکان و فاقره. این وقتی بنا شد چه حادث چه بقایش هر دو نحوه وجود تعلقی باشد، خب اونی که دوام بیشتری دارد احتیاج بیشتری هم دارد. و انت ازا حللت معنی الوجود الحادث، نمیرسیم رسیم تمامش کنیم، خوب به همینجا اکتفا کنیم. باز و صلی الله علی محمد و آله.